أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلمنا على أعدائهم أجمعين. بحثر بررسی ماهیت عیب بود. عرض کردیم عیب را این چنین معنا کرده اند که عبارت است از نقص از مرتبه صحت، یا به تعبیر دیگر خروج از مجرای طبیعی. بحث کشیده شد به این که خب معنای صحت و اون مجرای طبیعی که میزان و معیار برای عیب است چیست؟ فرمودند مقتضای ماهیت و طبیعت شیء، به تعبیر دیگر خلقت اصلیه. دو راه برای شناخت خلقت اصلیه ارائه فرمودند. یک، گاهی از اوقات فرمودند یعلم من الخارج، یعنی با قطع نظر از ملاحظه افراد و مصادیق و با قطع نظر از این که غالب افراد این ویژگی را دارند یا ندارند، یعنی همون شناختی که هر کسی به صورت یک امر بدیهی از طبیعتی پیدا میکنه. راه دوم هم عرض کردیم ملاحظه افراد و مصادیقه، یعنی مصادیق و افراد را، قالب افراد را ملاحظه بکند و اون چرا که در قالب افراد مشاهده می شود این همون مقتضای طبیعت شیء باشه، خلقت اصلی باشه. بعد عرض کردیم گاهی یک طبیعت ثانویه‌ای برای یک شیء پیدا میشه و بین این طبیعت اولیه و خلقت اصلیه با طبیعت ثانویه تعارض پیش میاد. مثال زدیم که مثلا اقتضای طبیعت اولیه عمه اینه که باکره باشه، اما عمه به حسب طبیعت ثانویه‌اش چون اصلا موضوع برای تمتع به یه معنا این است که باکره نباشه، پس طبیعت اولیه اقتضای بکارت میکنه، مقتضای طبیعت ثانویه چیه؟ سیبوبت. خب حالا اینجا ما اگر با یک عمه سیب مواجه شدیم آیا این عیبناک است یا خیر؟ عیب در عمه با سیب بودن تحقق پیدا میکنه، این معناش تعارضه بین این دو طبیعت. در تعارض فرمودند یمکن که بگوییم در تعارض بین خلقت اصلیه و طبیعت ثانویه، طبیعت ثانویه رو جان داره، یعنی ملاک میشه طبیعت ثانویه. یعنی میخوایم ببینیم آیا عمه غیر باکره معیوب هست یا نه، نگاه میکنیم طبیعت ثانویش را در طبق طبیعت ثانویه عمه سید معیوب به حساب نمیاد. اما و یمکن ان یقال که نه یمکن ان یقال خلقت اصلیه مقدمه در تعارض بین طبیعت اولیه و طبیعت ثانویه، اونی را که خلقت اصلیه اقتضا میکنه مقدمه. یعنی چی؟ یعنی طبق این تعریف عمه سید عیبناک است یا صحیح؟ عیب داره، چون مقتضای خلقت اصلیش بکارته و قرار شد خلقت اصلیه مقدم بشه بر طبیعت ثانویه. خب بدیهی است اینجا عرض به حضور شما، اگر عمه‌ای سیب بود بر طبق این معیار، این عمه چیه؟ معیوب. منتها عرض کردیم طبق عنوان عیب میکنه اما حکم عیب را نداره. این یعنی چی؟ یعنی ما میگیم ملاک خلقت اصلی طبق این وجه، عمه‌ای که باکره نیست اصطلاحاً بهش میگیم معیوب، اما حکم معیوب را ندارد. یعنی چی حکم معیوب را نداره؟ مگه معیوب علیکم السلام چه حکمی داره؟ اگر چیزی معیوب شد، اگر یه متاعی را که ما خریدیم عیب داشت، حق رد داریم، حق عرش داریم. اینجا برای عمه سیب دیگه حق رد و عرش نیست، ولو صدق عنوان عیبم میکنه، اما در این حال حکم عیب را بله نداره. خب چرا حالا؟ خوب دقت کنید، بحث در اینجا بود که چرا، چطور می شود در تعارض، خوب صورت مسئله رو دقت کنید، در تعارض بین مقتضای خلقت اصلیه و طبیعت ثانویه، اگر قرار شد خلقت اصلیه را مقدم بکنیم، اینجا صدق عنوان عیب میکنه، اصطلاحا میگیم این عیب داره، اما حکم عیب را که عبارت از جواز رد و عرش باشه ثابت نمیدانیم. چرا؟ در بیان علت این مسئله مرحوم شیخ فرمودن برای اینکه رد و عرش کی ثابت میشه؟ خوب این تیکه رو دقت کنید، چون دو سه بار دیگر این مورد استفاده قرار میگیره تو همین بحث امروز و فردا. اگر کسی چیزی را فروخت، در چه صورت میتواند مشتری اون متاع رو رد کنه یا عرض بگیره؟ اینو قبلا هم خوندیم. صرف این که حالا این جنس معیوب باشه و عیبناک باشه کافی نیست، باید ببینیم فروشنده چجوری فروخته، عقد چجوری واقع کرده. عنایت فرمودید تارتن عقد را به صورت مطلق واقع میکنه، میگه بعتو هازا به هازا، اینجا مطلقه، اینجا تصریح نکرده من این را میفروشم به تو به شرط اینکه صحیح باشه، مطلق گذاشته. همین میگه بیع تو هازا به هازا. این اطلاق العقد یعنی چی؟ یعنی هیچ شرط صحت و التزام به صحت و سلامت در کار نیست. خب اگر عقد مطلق باشه، خوب عنایت بفرمایید، اینجا در بعضی از موارد اطلاق عقد اقتضای التزام به صحت داره، اقتضای التزام به سلامت داره، اما در بعضی جاها اطلاق عقد اقتضای التزام به صحت و سلامت رو نداره. کجاست که عقد اگر مطلق باشه معناش اینه بایع ملتزم شده به صحت مبیع، و کجاست که عقد اگر مطلق باشه بایع ملتزم به صحت و سلامت مبیع نشده؟ می‌فرماید که اگر مبیع برخلاف اغلب افراد باشه، این یه وضعیت داره، اگر مبیع بر طبق اغلب افراد باشه یه وضعیت، اگر مبیع مطابق با اغلب افراد باشه، مثلا اغلب افراد عمه که بالغن اینا سیبن باکره نیست، حالا این عمه ای را که فروخته اینم مطابق با اغلبه، این چیه؟ اینم سیبه. خب اینجا اطلاق عقد مقتضی التزام به صحت مبیع نیست. اگر گفت من این عمه را فروختم و هیچ شرطی نگذاشت و غالب افراد عمه هم سیبن، این هم سیبه، معنای این اطلاق آیا این است که من این عمه را به تو می فروشم به شرط سلامت؟ نه. پس چرا؟ خوب دقت کنید پاسخ سوالی که کرده بودیم، سوال این بود چرا اگر ما ملاک را در تعارض خلقت اصلی و طبیعت ثانوی خلقت اصلی بگذاریم و خلقت اصلی را مقدم بکنیم؟ گفتیم صدق عنوان عیب میکنه ولی حکم عیب را نداره. چرا؟ برای اینکه عقد مطلق اگر واقع شد در چنین مواردی اقتضای التزام به صحت ندارد، یعنی مثل اینه که بایع گفته من اینو فروختم، اینم مطابق اغلب افراده، غالب افراد عمه تو این سن سیبن، اگه من اینو به تو فروختم معناش این نیست من این را به تو فروختم به شرط صحت. پس اگر صحیح نبود اشکالی به هم نمیزنه، اگر این عمه سیب بود این موجب اشکال نمیشه. عبارت رو دقت کنید، تا اینجا خوندیم سوالی که ازشون بعضی بعد از درس راجع به این تیکه عبارت سوال میکردن، سریع این تیکه رو میخونم. و یمکن ان یقال ان العبرت بالحقیقت الاصلیه، در تعارض ملاک رو این قرار میدید، و نقص انها عیبون، نقص از این حقیقت اصلیه عیبه، و امکان علا طبق اغلب، اگرچه این بر طبق اغلب هم باشه. عنوان عیب ثابته الا ان حکم العیب لا یثبت، الا اینکه اگر خلقت اصلی رو مقدم بکنیم حکم عیب ثابت نمیشه مع اطلاق العقد حین اذن، در فرضی که عقد مطلق باشد. لانه انما یثبت من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامه، برای اینکه یثبت حکم العیب، حکم عیب کی ثابت می شود؟ در چه صورت حق رد و عرش هست؟ حکم عیب منظور همون جواز رد و عرشه، در صورتی که اطلاق مقتضی التزام به سلامت باشه. یعنی وقتی عقد رو مطلق بگذره، این لازمش این باشه که من این رو فروختم اما ملتزم به صحتشم هستم. کجا چنین چیزی اتفاق میفته؟ بله؟ نه، بحث سر اطلاقه. اصلا شرط صحت بکنه که بحثی نیست، برخلاف اغلب افراد باشه. احسن، ببینید، فیکون این اطلاق در بعضی موارد اطلاق عقد کما لبلتزمه صریحاً فی العقد، مثل این است که التزام به صحت و سلامت پیدا کرده صریحاً در متن عقد. پس بعضی جاها اطلاق مقتضی التزام به صحت هست، کجاها؟ اونجایی که برخلاف اغلب افراد باشه. بعضی جاها مقتضی التزام به صحت نیست، اونجایی که بر طبق اغلب باشه. فاذا فرض الاغلب على خلاف مقتضی الحقیقت الاصلیه، حالا اگر فرض کنیم اغلب بر خلاف مقتضای حقیقت اصلی است، مثلا مثال باکر امن، اینجا لم یقتزل اطلاق ذالک، اطلاق عقد مقتضی ذالک نیست. ذالک یعنی چی؟ التزام بایع به صحت و سلام. بل اقتضا عکسه، بلکه اقتضا میکنه چی را؟ عکس عرض به حضور شما این التزام را، یعنی التزام البراءه من ذالک النقص. اتفاقا اصلا گویا میخواد بگه من نسبت به این نقص بریم. فاطلاق العقد على الجاریه، وقتی که کسی میگه بعت هذه الجاریه به مئت درهم مثلا یا دراهم، خب این به حکم الغلبه منزل على التزام البراءه من عیب السیبوبه، این وقتی میگه این جاریه را به تو فروختم عقدم مطلق میگذاره، این عقد مطلق یقتضی التزام به صحت را؟ نه. معناش چیه؟ معناش اینه که من نسبت به این عیب بری هستم، ولی غالبا هستم، اما این ملتزم به صحت نه تنها نیست بلکه ملتزم به براءت از عیبه. و کزل قلفه فل کبیر، عدم ختان در عبد کبیر، اونم همینطور. صحیح ایزن عیبون فل کبیر، خلقت اصلیش اینه، ختم نبودن، این خلقت اصلیه. خب اما بر طبق طبیعت ثانویه ختم نبودن چیه؟ ها؟ عیب نیست. پس الان اگر در تعارض بین خلقت اصلی و طبیعت ثانوی نسبت به عقل نگاه بکنیم و قرار شد خلقت اصلی مقدم بشه، خب ختم نبودن عیب نیست، خب موضوعا عیب نیست، حکمان هم که حکم عیب را نداره. اما اگر قرار شد طبیعت ثانوی مقدم بشه، اینجا ختم نبودن در عبد کبیر چیه؟ غیبه، حداقل از این جهت که در معرض خطره. لکون العبد معها موردن للخطر عند الختان، چون مع القفله عبد در صورتی که ختمه نباشه در معرض خطره. الا ان الغالبه فی المجلوب من بلاد الشرک لما کان هی القلفه لم یقتضی الاطلاق التزام سلامته من هذا الاسم. ببینید قلفه در عبد کبیر عیبه، اما به جهت اینکه افراد مجلوب یعنی اونایی که از بلاد کفر جلب شدن، عبدهایی که از بلاد کفر آورده شدن، خب اونجا غالب افراد ختمه نشدن. خب حالا اگر کسی یه عبد این چنینی را فروخت، غالب افراد این عبد ختمه نشدن. خب اگر عقد مطلق گذاشت، آیا این اطلاق معناش اینه من این عبد را به تو میفروشم صحیحاً؟ نه، چون این بر طبق اغلب افراده، و اگر بر طبق اغلب افراد بود اطلاق عقد اقتضای التزام به صحت مبیع را ندارد. لما کان هی القلف لم یقتضی الاطلاق التزام سلامته من هذا العیب، التزام بایع را به سلامت این عبد از این عیب، بل اقتضا التزام البایع البراءة من هذا العیب، بلکه اقتضا میکند که این بایع از این عیب بری است. فقولهم، خب تا اینجا نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مرحوم شیخ فرمودن چی؟ مرحوم شیخ فرمودن که عدم بکارت در عدم بکارت در عمه عیب نیست، در حالی که شیخ گفتن چیه؟ عیبه. عدم بکارت در عمه عیب نیست، اما شیخ فرمودن عیب. خب حالا ما مواجه میشیم با کلماتی از علما که این علما و بزرگان عرض به حضور شما، اینا هم آمدن گفتن عدم بکارت عیب نیست، درسته؟ و حکم عیب را نداره. خب این کلمات را ما چجوری توجیه بکنیم؟ مثلا مرحوم علامه فرموده ان القلفت لیست عیبن فی الکبیر المجلوب، ختنه نبودن در کبیر مجلوب عیب نیست، در حالی که مرحوم شیخ فرمودن چیه؟ عیبه، منتها حکم عیب را ندارن. آقای شیخ صحبت شما که فرمودید صدق عنوان عیب می کند اما حکم عیب را ندارد، با این کلمات علما سازگار نیست. ایشون می فرماید که منظور اونها هم این است که اگر میگن عیب نیست، در واقع دارن نفی حکم می کنن به لسان نفی موضوع، نمیخوان بگن عیب نیست، میخوان بگن حکم عیب جاری نیست. ببینید فقولهم ان الثیبوبت لیست عیبا فی الاماء و قول العلامه فی القواعد ان القلفت لیست عیبا فی الکبیر المجلوب، اینا که اومدن گفتن ثیبوبت عیب نیست، قلفه عیب نیست، منظورشون چیه؟ در حالی که ما گفتیم چیه؟ عیبه. لا یبعد ارادتهم نفی حکم العیب من الرد و العرش. اینا که میگن عیب نیست، بعید نیست، منظورشون اینه که حکم عیب نیست، نه اینکه عنوان عیب نباشه. و یدل علیه نفی الخلاف فی التحریر ان کون الثیبوبه لیست عیبن، دلالت میکنه بر این که عرض به حضور شما ما گفتیم، دلالت میکنه بر این توجیه که اینها دارن نفی حکم میکنن به لسان نفی موضوع. چی؟ اینکه در تحریر مرحوم علامه گفته اصلا اختلافی نیست که سیبوبت عیب نیست. خب اینکه اختلافی نیست چی درش اختلافی نیست؟ اینکه حکم عیب نیست اختلافی نیست، والا در صدق عنوان عیب که اختلافه. مع انه فی التحریر و تذکره اختار العرش مع اشتراط البکاره، در حالی که خود ایشون در تحریر و تذکره اومده عرش را اختیار کرده در جایی که شرط بکارت شده باشه. چی میخواد بگه اینجا ایشون؟ میگن ببینید، میگن در صورتی که اشتراط بکارت بشه، کسی بیاد بگه من عمه را میخرم به شرط بکارت، بعد تخلف بشه، این عمه باکره نباشه. اینجا آمدن در تحریر و تذکره گفتن چی ثابته؟ عرش. دیگه حرف از رد نزدن. چرا؟ در حالی که اگر این عیبی باشه خب هم باید رد باشه هم عرش. چرا فقط عرش رو ثابت کردن و رد رو ثابت نکردن؟ می‌فرماید دلیلش اینه، در مورد عمه باکره نبودنش به چه چیزی معلوم میشه؟ غالبا به وجه معلوم میشه، تو کسی وجه نکنه معمولا اینجوری است، معلوم نمیشه باکره هست یا ها نیست. وقتی هم که بکنه یعنی در حقیقت در این عمه تصرف کرد، تصرف هم مثبت رده، لذا در مورد عمه فقط حکم به ثبوت عرض کردن. گفتن اگر کسی اشتراط بکارت بکنه بعد خلاف این شرط ظاهر بشه چی ثابته؟ عرش فقط ثابت. مع انه فی التحریر و التذکره اختار العرش مع اشتراط البکاره، در حالی که مع انه لا عرش فی تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر، در حالی که در جایی که تخلف شرط باشه اصلا عرض ثابت نیست. خب چه نتیجه ای میخواد بگیره؟ میخواد بگی اگر سیبوبت عیب نیست چطور مشتری میتونه عرض بگیره؟ با تخلف شرط عرض ثابت نمیشه. این نشون میده سیبوبت چیه؟ از دیده ایشون عیبه. پس مراد این بزرگان که میگویند عنوان عیب میگن عیب نیست، منظورشون چیه؟ مثل خود شیخ حکم عیب نیست. شاهدش هم کلامی از خود این بزرگان که یه حکمی را ثابت کردند، ثبوت عرش در صورت تخلف از شرط. این حکم نشان میدهد که پس اینها صدق عنوان عیب را قبول دارن و الا حکم به ثبوت عرش نمی کردن. خب و تظهر الثمره، حالا بیایم سر این مسئله. این دعوا که در جایی عنوان عیب هست ولی حکم عیب نیست، این چه فایده داره؟ حالا بالاخره عمده این است که حکم عیب مسئله رد و عرض ثابت هست یا نیست. این که ما میگیم در جایی عنوان عیب هست حکم عیبم هست، در جایی عنوان عیب هست ولی حکم عیب نیست. این دعوا آیا ثمره‌ای هم برش مترتبه؟ مغموشه می‌فرماید بله. خوب دقت کنید این ثمره کجا ظاهر میشه؟ میگه در جایی که شرط بکارت بشه. خوب من این مثال رو میزنم و این دو فرض را در این مثال تطبیق میکنیم، ببینیم آیا ثمره‌ای هست برای اینجا مترتب میشود یا نمیشه. کسی عمه ای را خریده، شرط بکارت کرد، خب بعد معلوم میشه که باکره نیست. خب اینجا اگر گفتیم مقدم طبیعت اولیه یا ثانویه، هر کدام از اینها متفاوته. الان عمه ای رو باش مواجه شده، شرط کرده بوده باکره باشه، الان باکره نیست. خب اینجا اگر گفتیم عدم بکارت عیب نیست، اصلا عیب نیست، یا بگیم عدم بکارت موضوعا عیبه ولی حکم عیب را نداره، اینجا تأثیر داره. چجوری تأثیر داره؟ اگر کسی آمد گفت عدم بکارت اصلا صدق عنوان عیب برش نمیشه. خب عمه را خریده به شرط بکارت، حالا باکرم نیست، فرضم اینه عدم بکارت عیب به حساب نمیاد، صدق عنوان عیب برش نمیشه. اینجا طبق این مبنا حکم عیب که عبارت باشد از رد و عرش ثابت هست یا نیست؟ نیست، چون فرض این عیب نیست. اما اگر اومدیم گفتیم عرض به حضور شما عدم بکارت عیبه، اگر اومدیم گفتیم عدم بکارت عیبه، یعنی صدق عنوان عیب طبق این فرض میکنه، خب طبیعتاً اینجا اگر باکره نبود و تخلف شرط شد، اینجا رد و عرش ثابت. پس ببینید این ثمره داره، البته این طبق وجه اول یا دومش متفاوته. به هر حال این نزاع که بگیم جای عنوان عیب نیست یا عنوان عیب هست ولی حکم عیب را ندارد، ثمره داره و ثمره اش هم همینیست که مشاهده فرمود. و تظهر الثمره فیما لو شرط المشتری البکاره، ثمره، ثمره چی؟ ثمره این که بگیم عدم بکارت اصلا عیب نیست، یا بگیم موضوعا عیب هست ولی حکم عیب را ندارد. فیما لو شرط المشتری البکارت و الختان، شرط بکنه بکارت یا ختان، فانه یثبتو، البته فرض اینه شرط بکارت میکنه بعد معلوم میشود باکره نیست، فانه یثبتو علی الوجه الثانی حکم العیب، بر وجه ثانی حکم عیب ثابت میشود. وجه ثانی منظور چیه؟ این که ملاک خلقت اصلیه باشد. اگر ما ملاک را خلقت اصلیه قرار بدیم، اینجا یثبت حکم العیب من الرد و العرش. بله؟ نه نه اینجا طبق اینجا یعنی عدم بکارت عیبه، یعنی صدق عنوان عیب میکنه. فرض ما اینه، در جایی که صدق عنوان عیب باشه، توجه داری؟ در جایی که صدق عنوان عیب باشه، علل وجه ثانی که ملاک طبیعت اولیه باشه، اینجا حکم رد و عرض ثابته. چرا؟ لثبوت العیب. بله، اونجا فرمودن ثم لو تعارض مقتضى الحقيقه الاصليه و حال اغلب الافراد رجح الثاني، بلکه فرمودن يمكن ان يقال که چی؟ که خلقت اصلیه مقدم بشه، یعنی بنابر تقدم طبیعت عرض به حضور شما، اصلیه که میشه وجه ثانی، تقدم طبیعت ثانویه میشه وجه اول. خب لثبوت العیب، برای اینکه اینجا عنوان عیب چیه؟ ثابت. خلقت اصلی هم که هست، عرض به حضور شما، قرار اون ملاک باشه، باکرم که نیست، صدق عنوان عیب هم میکنه، پس رد و عرش ثابت. این قلت، خوب دقت کنید، این غایت الامر پاسخ رو به یک اشکال مقدره. این قلت که خب خود مرحوم شیخ همین صفحه قبل فرمودن اگر ملاک خلقت اصلی باشه، ولو عدم بکارت عیبه، اما حکم عیب را نداره. اینجا چطور دارن حکم عیب را ثابت میکنن؟ خوب دقت کنید، چرا اینجا دارن حکم عرض به حضور شما عیب را ثابت میکنن؟ این پاسخ به این سؤال. خوب دقت کنید، این تیکه ها تیکه هایی که به هر حال اگر دقت نکنید همینجوری میتونید ترجمه کنید برید، اما واقعا حل نمیشه مسائلش. مگه آقای شیخ نگفتن حکم العیب در چنین فرضی ثابت نیست، که صدق و عنوان عیب میکنه ولی حکم عیب ثابت؟ پس چرا اینجا الان حکم عیب رو ثابت کردن؟ غایت الامر عدم و ثبوت الخیار مع الاطلاق، منتها اینجا خیار ثابت نیست. چرا؟ در صورتی که عقد را مطلق بذاره، همین الان خوندیم صفحه قبل، کسی که عقد مطلق میگذاره، این ملتزم به صحت نیست، چون مطابق اغلب افراد لتنزله منزلت تبر البایع من هذا العیب، چون در واقع این بایع داره از این عیب تبری میجونه. اما فرض ما اینجا چیه؟ اشتراط بکارت. فاذا زال مقتضى الاطلاق، درسته ما اون حرفو زدیم، ولی اینجا مقتضای اطلاق زائل شده، دیگه عقد مطلق نیست. چجوری زال مقتضى الاطلاق؟ بل اشتراط. این بل اشتراط متعلق به زال. بله اگه مطلق میذاشت اینجا هم میگفتیم حکم عیب ثابت نیست، اما اینجا اطلاق پرید. چجوری پریده؟ اصلا فرض ما اینه که شرط بکارت کرده، لذا ثبت حکم العیب. و اما علی الوجه الاول، وجه اول چیه؟ تقدم طبیعت ثانویه. خب اگر قرار شد طبیعت ثانویه مقدم بشه، دیگه عدم بکارت چی آقا؟ ها؟ عیب نیست دیگه، عیب نیست، فقط خلاف شرط شده. این شرط کرده بوده که باکره بده، حالا باکره نیست، خب خیار تخلف شرطه دیگه، رد و عرش و حکم عیب و اینها ثابت نیست. و اما علی الوجه الاول فان الاشتراط، چون فرض اینه که طبیعت ثانویه مقدمه و عدم بکارت هم که اصلا عیب به حساب نمیاد، این لا یفید و الا خیار تخلف الشرط دون العرش. اینجا دیگه بحث عرش و اینها رد که اصلا نیست، عرش هم دیگه ثابت. چرا رد ثابت نیست؟ همین بالاتر گفتیم احسن، چون تصرف مثبت رد کرد. بله نه، رد حکم متفرع بر خیار عیبه، رد و عرض از احکام خیار عیبه، تخلف شرط عرض به حضور شما عرض توش نیست. رد بله میتونه، یا ما به تفاوت شو بگیره چیه؟ اون ردش ثابته. چرا حالا اون هجوری بالاخره میفهمن دیگه. نه این مرا یکی داره، ولی اونم همینه، به همین ملاک، فرقی نمی کن. اون دیگه تصرف به این معنا نیست دیگه. لکن الوجه السابق اقوا، وجه السابق اقواست. وجه السابق کدامه؟ کدام؟ یعنی وجه ثانی، یعنی این که ملاک چی باشه؟ خلقت اصلیه. اصلا شما سوال داشتید؟ خب و علیه، خب هر کمال خیار عیب دیگه، اصلا عیب ثابت نیست اینجا، اصلا عیب خیار عیبه که عرش ازش به اصطلاح زائیده میشه. و علیه یعنی علل وجه سابق، فل عیب و انما یوجب الخیار اذا لم یکن غالبا فی افراد طبیعه به حسب نوعها او سنها. خب اگر یه عیبی در اغلب افراد بود، بنابر این چی؟ این که خلقت اصلی مقدم باشه. اگر یه عیبی در اغلب افراد بود، حالا به حسب نوع یا صنف طبیعت، این موجب خیاره. و اگه در اغلب افراد نبود، موجب خیار نیست. فالعیب انما یوجب الخیار اذا لم یکن غالبا فی افراد طبیعت به حسب نوعها او صنفها. خب حالا اگر بین غلبه صنفیه و غلبه نوعیه تعارض پیدا شد چطوری میشه؟ صنف با نوع تعارض کنه. مثلا عمه مسلمان یه صنف از عمه، یا عبد مسلمان یه صنف از عبده. عبد مسلمان مخزونه، عمه مسلمان عرض به حضور شما اگر صغیره باشه چیه؟ باکره. پس صنفش اقتضای بکارت میکنه. خب اما نوع عمه ولو صغیرش حالا اقتضای بکارت بله نداره. خب الان تعارض شد، یه عمه صغیره ای، نوعش اینه که سید باشه، صنفش اینه که باکره باشه. در تعارض بین صنف و نوع با این مثالی که زدیم کدام مقدمه؟ صنف مقدمه. چی؟ نه، ولقلبت الصنفیه مقدمتون علی النوعیه عند التعارض. قلبه صنفی عند التعارض مقدمه بر نوعی. فالسیبوبه فالصغیره غیر المجلوبه. باکره نبودن در عمه غیر مجلوبه، غیر مجلوبه یعنی چی؟ مسلمان. عیبون، این عیبه. چرا؟ لأنها این سیبوبت لیست غالبتن فی سنفها. سیبوبت در سنف عمه صغیره مجلوبه، غیر مجلوبه غالب نیست، بلکه غالب در اونها چیه؟ بکارت. و این غلبت فی نوعه ها، اگرچه این سیبوبت در نوع عمه صغیره غالبه، اما ملاک اینجا سنف. ثم ان مقتضا ما ذکرنا. خب سوال تا اینجا، حالا یه مقداری عرض به حضور شما یه بحثایی هم داشته خوره طول کشید، باید انشالله یواش یواش این چرخ ها رو سریع‌تر کنیم و تندتر بخونیم، درسته ها؟ همه موافقن تندتر بکنیم یا نه؟ اه؟ پس من تند میرم، هر جا که نرسیدید بگید که آره یه خورده بیشتر بشه. بله؟ یعنی چی یعنی؟ بله من یه خیلی تو بعضی ها خسته میشن از این زیاد توضیح دادم. بله حالا اینو از بفرمایید. آقا سوال، این بحث تمام شد، یه بحث بعدی. عیب، خوب دقت کنید، عیب ما تا اینجا گفتیم عبارت هست از خروج از مجرای طبیعی و خلقت اصلی. اگه یه چیزی از مجرای طبیعی خودش و از خلقت اصلی خودش به طرف نقصان نه مزیت منحرف شد، این میشه. حالا سوال اینه، آیا ملاک در عیب فقط نقص شی از عنوانشه، یعنی همین از خلقت اصلی خارج شدن، این که از طبیعت مجرای طبیعی خودش خارج بشه، یا ملاک نقص مالیست؟ ممکنه سوال کنید آقا مگه میشه اینا از هم جدا باشن؟ نقص از عنوان پیدا بکنه اما نقص مالی پیدا نکنه؟ میگن بله، عبدی که عرض به حضور شما اخته شده باشه، قاطری که اخته شده، حالا قاطر که اصلا اینجور هست توجه داری؟ خب نقص مالی داره، این ببخشید نقص عنوانی داره اما نقص مالی نداره، بلکه ارزش مالی داره. خب ملاک نقص مالی یا نقص عنوانی؟ این مسئله واسه مسئله که اینجا مطرح شده. مرحوم آیه شیخ می‌فرماید مقتضای سخن ما و اون چه کتاب حال گفتیم اینه که ملاک چی باشه؟ نقص عنوانی باشه. مگه شیخ چی گفتن؟ در تعارض بین خلقت اصلی و طبیعت ثانویه کدام رو مقدم کردن؟ خلقت اصلیه رو. گفتن لکن الوجه السابق اقوا. اگر قرار شد ملاک خلقت اصلی باشه، پس عیب عبارت می شود از نقص عنوانی، چیزی که از خلقت اصلی جدا بشه. اصلا نقص مالی دیگه کاری نیست. مقتضای اختیار تقدم خلقت اصلی این است که نقص عنوانی مقدم باشه. اما می فرماید یحتمل قویا که ملاک نقص مالی باشه. ببینید ثم ان مقتضا ما ذکرنا دوران العیب مدار نقص شی من حیث و عنوانه. مقتضای آنچه که گفتیم ما ذکرنا چیه؟ تقدم الخلقت الاصلیه، این که عیب دار مدار نقص شی از حیث عنوانش باشد. مع قطع النظر عن کونه مالا، اصلا ما نقص مالی کار نداریم. فإن الإنسان الخسي ناقص في نفسه وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا. انسانی که عرض به حضور شما اخته شده، این از نظر مالی ارزش بیشتر از نقص عنوانی داره، این معیوب. و كذا البغل الخسي حیوان ناقص وإن كان زائدا من حيث الماليه على غيره. ولذا ذكر جماعت ثبوت و رد دون العرض فی مثل ذالک. ایشون شاهد میاره یه عده‌ای آمدن رد و ثابت کردن اما عرش و ثابت نکردن در مثل اینجور موارد. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده این عیبه و عرش در نقص مالی ثابت میشه، در نقص عنوانی عرش ثابت نمیشه. یعنی عیب هست، چون عنوان عیب داره عیب صادره، لذا عنوان ردم حکم ردم ثابته، اما عرش ثابت نیست، چون عرش فقط کجا میاد؟ جایی که نقص مالی باشه. عرش در جایی که عیب و نقص عنوانی باشه به تنهایی نمیاد. و یه احتمال قویه که این باشه برای فردا ان شاء الله.